اما دوستان عزیز، به مناسبت 40 شهادت سید مقاومت، شهید بزرگوار سید حسن نصرالله و سرلشکر شهید نیلفروشان، مراسم بزرگداشت این شهدا امروز از ساعت 15:30 بعد از ظهر در مدرسه عالی شهید مطهری واقع در میدان بهارستان برگزار میشه. سخنران این مراسم هم حجت الاسلام و المسلمین حیدری از علمای مجاهد عراق هستند. به امید حضور پربار شما ملت شریف در این مراسم معنوی.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت یکایک شما عزیزان و شما بزرگواران هستیم و به صورت 24 ساعته و شبانه روز مرور تازه‌ای در تازه ترین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان برای شما رو خواهیم داشت. دوستان عزیز، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه زنده امروز گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، مرتضی خوشکام هستم و خوش آمد میگم به شما بابت همراهیتون با برنامه امروز گفتگوی اقتصادی. امروز هم میخوایم همچون سایر برنامه‌های گفتگوی اقتصادی که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم راجع به یک موضوع با هم گفتگو بکنیم با محوریت اقتصاد. موضوع امروز ما این هست: چالش‌ها و الزامات استفاده از رمز ارزها در معاملات. با همراهی کارشناسان ارجمند میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم و سوال پیامکی هم داریم که شما میتونید از طریق 301035 هم با ما در ارتباط باشید، نظراتتون رو ارسال کنید، هم مشارکت کنید در مسابقه پیامکی ما. و اما سوال امروز: به نظر شما شنوندگان عزیز مهمترین مزایای استفاده از رمز ارز در تجارت چیست؟ گزینه 1 ساختار غیر متمرکز، گزینه 2 بهبود امنیت و حریم خصوصی، شاید بهتر بگیم ارتقاء امنیت و حریم خصوصی، گزینه 3 کاهش هزینه ها، گزینه 4 هر سه مورد. این سوالاتی که ما مطرح میکنیم خدمت شما شنوندگان برای تعامل و همراهی شماست. قطعا استفاده از رمز ارزها هم چالش ها و البته منافع دیگری هم داره که شما میتونید با ما در میون بگذارید یا همراهی بفرمایید تا نظرات کارشناسان رو بشنوید. پاسخ رو بفرستید به 301035. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو برامرین، راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
خب شنونده عزیز و ارجمند که رادیو گفتگو و گفتگوی اقتصادی رو میشنوید، موضوع امروز ما چالش‌ها و الزامات استفاده از رمز ارزها در معاملات. با همراهی دو مهمان ارجمند، جناب آقای مهندس محمد رضا شرفی، کارشناس محترم و فعال حوزه رمز ارز. جناب آقای شرفی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم و تمامی شنوندگان عزیز.
زنده باشید، متشکرم. و مهمان ارجمند دیگرمان جناب آقای پوریا استرکی، ایشون هم از فعالان در حوزه رمز ارز هستن و اهل قلم که حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد. سلام آقای استرکی، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز.
به نام خدا، درود بر شما. خیلی خوشحالم و امیدوارم که دوستان از هر جای ایران که این برنامه رو میشنوند براشون مفید باشه و سوالات خودشون هم با برنامه در میون بگذارن.
زنده باشید. متشکرم آقای شرفی عزیز. خب اقتصاد وقتی نو میشه، ابزارهاش هم نو میشه و به هر حال شرایط که تغییر میکنه و فناوری ها در زندگی مردم نقش آفرینی پررنگی رو در حقیقت از خودشون بروز و ظهور میدن، فناوری ها و امکان های نوین اقتصادی هم پا به عرصه میگذارن که هم مزایایی میتونن داشته باشن، هم ایراداتی میتونن داشته باشن، یا اینکه مزایایی میتونن داشته باشن به شرطی که ما الزامات و شرایط رو براشون در نظر گرفته باشیم. امروز که همونطور که خدمت شنوندگان عزیز گفتم راجع به رمز ارز میخوایم صحبت بکنیم و شما هم مطلع هستید به خوبی، برای ما بگید یک مختصری از رمز ارز بگید که شنونده عزیز ما ارتباط بهتری پیدا بکنه با مفهوم رمز ارز و گفتگوهای تخصصی که بعد خواهیم داشت.
عرضم خدمتون که به حال رمز ارز ابزارهای جدیدی هستن که برای انتقال در اصل ارزش در واقع ازشون استفاده میشه. خب ما شاهد تقریبا چندین نسل از شاید ابزارهای مالی و مراوداتی بودیم تا الان و فکر میکنم این آخرین در واقع نسخه هستش که تو این حوزه باهاش ما روبرو هستیم. البته طبیعتاً حوزه رمزارزها باز دو قسمت هست که متأسفانه شاید همه رو ما به اسم رمزارز بشناسیم. در واقع یک قسمت همون سکه هستش یا همون نقش پول رو بازی میکنه، یک قسمت هم نقش در واقع ارزشی که در یک پروژه یا ساختار جا به جا میشه و خب اینها رو ما متأسفانه در یک سبد میبینیم و به اسم رمزارز میشناسیم.
یعنی شما یعنی
که
بعد دستبندی‌های متفاوت
داره طبیعتاً از طرف فنی و در واقع از در کارشناسی، ولی در جامعه عموم کلن در یک در واقع طبقه دیده میشه.
یه بار دیگه تیتروار بفرمودید این دستبندی رو که فرمودید.
ما در واقع با کوین و ما با کوین و توکن طرف هستیم تو این حوزه. خب توکن ها اصلا ساختارشون، مدلشون، کارشون متفاوت هست، کوین ها هم به همین صورت.
یعنی سکه که در واقع تو این رمز ارز تشکیل میشه، اون کیف پولی که پر میشه ازش،
بله هر دوی اینها توی همون کیف پول نگهداری میشن، بله. ولی اصلا کارکردهاشون متفاوته، مدلهاشون متفاوته و خود اینها هم باز در داخلش که وارد بشیم خب طبیعتا تکنولوژی متفاوت و اصلا کارکردهای متفاوتی برخوردارن، بله. و خب ما همه رو به حال بحث عمومیه در جامعه و به همین دلیل ما همه رو میگیم رمز ارز و در واقع توی یک کاتگوری، توی یک دست جا میدیم،
توی یک مجموعه قرار میگیره.
بله بله. و خب
دسته بندی
همینه، ولی در نهایت عمل کرده تک تکشون حالا در واقع نشان دهنده ارزش هستن، حالا چه ارزش قابل انتقال، چه ارزشی که میشه در یک در واقع پروژه با عنوان یه سهام داشت. به حال اینا مواردی که استفاده میشه ازش.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب یاسرکی. شما اگر نکته‌ای دارید اضافه بفرمایید در این زمینه تا سوال بعدی بپرسم.
عرض شود که من برمیگردم به عنوان برنامه و با توجه به عنوان برنامه توضیح مختصری خدمت شما می‌کنم. عنوان برنامه این است: استفاده از رمزارز در معاملات.
بله.
اگر که ما نگاه کنیم به این رمزدارایی‌ها و بهتره که از این اصطلاح هم استفاده بکنیم،
چون که رمزدارایی،
بله، چون بله. رمزارزها واقعا ارز نیستن، حداقل اکثر غریب اتفاقشون. کسی که بیت کوین رو ساخته در اون سپیدنامه یا وایت پیپر یا به عبارتی اساسنامه بیت کوین از عبارت دیجیتال کش یا پول دیجیتال استفاده کرده، یعنی هدفش این بوده که یک واحد پول بسازه، در این هیچ شکی نیست. اما تعریف پول چیه؟ پول ابزار تبادله. به این معنا رمز ارزها در مبادلات مورد استفاده نیستند به صورت شایع در دنیا، یعنی کسی،
یعنی برای نگهداشت پول،
بیشتر برای نگهداشت ارزش استفاده میشه، نه به عنوان ابزار تبادل. و در کشور ما هم و مثل خیلی از کشورهای دیگه تکلیف واحد پول مشخصه، تنها واحد پول رسمی در ایران ریاله و معامله به صورت فراگیر و گسترده با سایر هر دارایی های ارزشمند یا موجودیت های ارزشمند که ممکنه کارکرد پولی داشته باشن ممنوع است، خیلی واضحه در قانون.
یعنی شما میگید به خاطر ممنوعیت قانونی، یا اینکه اساسا معتقدید که رمز ارز قابلیت تبادل رو نخواهد داشت؟
نه، مزایای بسیار زیادی میتونه داشته باشه، میتونه داشته باشه، ولی در کشور ما نه در عمل این شیوع پیدا شده، نه قانون این اجازه رو میده و تکلیفش خیلی مشخصه. یعنی رمزارزها در معاملات، رمزدارایی‌ها در معاملات نمیتوانند مورد استفاده قرار بگیرن. البته حالا مدل‌های پایاپای شما هر دارایی رو ممکنه معامله کنید. من کتمو بدم، کت شما رو بگیرم. این میشه کار پایاپای.
کارکد سوء مصرفش اگر باشه، برای
کارکد پولی فراگیر نیست.
دقیقاً. بله.
ولی از اون طرف اگر فضای برنامه اجازه داد، حتما در مورد به کارگیری رمزارز در تجارت خارجی حرفای زیادی هست که میشه.
و مزایاش به کار بوده.
بله، میشه اومد.
بسیار خب، متشکرم. زمینه که دعوت میکنم شنوندگان عزیزم اگر نظری دارن برای ما بفرستن به 301035 و همچنین اگر میتونن تلفنی با ما در ارتباط باشن 2265 2285 و 2786 1035 پیامگیرهای شبکه رادیو گفتگو هست و دریافت کننده نظرات شما شنوندگان عزیز، و همچنین 162 هم رابطومی سازمان صدا و سیما دریافت کننده نظرات شما و منعکس کننده اون به رادیو گفتگو. بسیار خب جناب شرفی عزیز، خب راجب اون تفاوت ها گفتیم، یکم راجب اون بیشتر صحبت بکنیم. شاید بخشی از این رو، چون بحث ما استفاده از معاملات هست، بگیم یک بخشی از این خود به خود نمیشه استفاده کرد و قسمت دیگر رو با الزاماتی که حالا جناب آقای آستراکی هم فرمودن میتونیم استفاده بکنیم. گفتید دو بخش داره دیگه، اون سکه یا کوینی که هست، حالا رمزینه بگیم، توکن رو
رمزینه. من فکر میکنم که واقعا رمزدارایی ها واژه مناسبی هست، چون که به حال ما سهام رو هم میتونیم به عنوان پول، حالا به عنوان انتقال ارزش، ابزار انتقال ارزش میشه جابجا کرد. سهام بینام داریم، ولی آیا واقعا این نقش پول رو بازی میکنه؟ خب طبیعتا جواب خیر هست، و خب شاید واقعا اکثریت این حوزه، اکثریت حالا ابزارهایی که تو این حوزه تعریف شدن که حالا ما بهشون میگیم توکن، در واقع نقش در واقع انتقال ارزش رو ایفا نمیکنن، و ما متاسفانه یک شاید فرهنگسازی اشتباه در کشور مشاهد بودیم که خب ما همه رو عرض کردم با یک در واقع نگاه دیدیم. اگر ما بیاییم و اینها رو تقسیم بندی کنیم، خب در بالا رمزدارایی ها رو داریم و خب میشه به این صورت اشاره کرد که ذیل اون حالا ما میتونیم کوین ها رو داشته باشیم، توکن ها رو داشته باشیم، که تعداد کوین ها خب بسیار کمتر از تعداد توکن هاست. و از کردم اصلا کارایی که آورش، من فهم میکنم یه مقدار وارد بحث کارشناسی میشیم، شاید واقعا از حوصله شنوندگان خارج باشه.
بفرمایید که چون کیف پولی هم هست که باید بعدشون رو توضیح بدیم.
کوین ها در واقع کار انتقال ارزش رو انجام میدن و
میتونه معادل امتیازهایی که در حقیقت در
ساختارشون
گرفته میشه به حساب بیاریم،
و ساختارشون یک ساختار عمومی هستش، و خب اکثرشون رو اگر ما بهشون نگاه کنیم در واقع پروژه های زیربنایی بلاکچینی هستن، ولی کوین ها، ولی توکن ها در هر پروژه روی ساختارهای زیربنایی تعریف میشن و هر کدومشون ارزشی دارن بر اساس اون کاری که در واقع در جامعه، خدماتی که میدن، کاری که انجام میدن و ارزشی که ایجاد میکنن، بر اساس اون هم ارزش میگیرن. و خب طبیعی هستش که از گرم این دو مقوله، حالا در واقع من اینطور میتونم این رو برای اینکه حالا شنوندگان هم باهاش آشنا بشن، شما برای اینکه بتونید یه پروژه رو تعریف کنین روی در واقع زنجیره بلاکچین، نیازمند این هستین که هزینه‌اش رو پرداخت کنین. خب هزینه‌اش رو باید از همون زنجیره بلاکچین مثلا خب واقعا پرداخت کنین. این اون در واقع گردشیه که برای در واقع نیاز این ایجاد شده. خب طبیعتا این گردش تا وقتی ایجاد نشه توسعه توی اون فناوری شکل نمیگیره. این ابزارها در واقع ابزارهای اقتصادی هستن که به توسعه فناوری ها کمک میکنن.
کوین رو یعنی مرتبط با اون گردشه میدونید؟
کوین هست بیشتر که در واقع استفاده میشه برای در واقع هر نوع تغییری روی اون زنجیرهای بلاکچین، ثبت هر نوع تغییری.
خب
این میتونه انتقال باشه، این میتونه ثبت یه پروژه باشه، میتونه هر نوع در واقع استفاده ای باشه از اون زنجیره.
بسیار خب، اجازه بفرمایید در ادامه گفتگو از آقای آستراکی بپرسم که حالا شما مجله بلاکچین هم اداره میفرمایید، سردبیرش هستید. بذارید یه خورده جزئی تر واردش بشیم. منتها قبل از اون ظاهراً مثل بعضی از نشانهای تجاری که اولین کسی که میاد به بازار نام اون همیشه میمونه و سایر نشانها رو هم به اون مینامیم، تو شوینده ها اینطوری هست یا تو خیلی چیزای دیگه، همه رمزارزهای ما در دایره بیت کوین به معنای نام تجاری بیت کوین قرار نمیگیره، درسته؟ یعنی دستبندی های مختلفی الان مثلا رمزارزهای مختلفی وجود دارن که در حوزه جغرافیایی مختلف، حالا ژاپنیای زمانی یا غربی ها فرق نمیکنه، وارد شدن به عنوان رقیب تراشی در این حوزه در حقیقت پیش رفتن. یکم راجع به این صحبت بکنیم بعد بریم وارد جزئیات، اگر اشتباه میکنم شما راهنمایی بفرمایید.
بیت کوین اولین به ادعای سازنده و طرفدارانش اولین پول رقومی یا دیجیتال رمزنگاری شده در تاریخه. تلاش‌های اصلا تاریخ رو که نگاه کنیم که پول همیشه دست قدرت بوده، دست دولت، حالا دولت‌ها شکل گرفته، پول حتی قوی‌تر و متمرکزتر شده. اتفاقاتی در اقتصادهای بزرگ افتاد، یعنی رکودهای خیلی شدیدی که به وجود اومد و مسائل اقتصادی که به خصوص در آمریکا چند دور اتفاق افتاد و آخر سال 2007-2008 بود، این منتج به این شد که بعد از سالها که تلاش‌های مختلفی برای ساخته چون این پولی در جریان بوده و هر کدوم به دلیل شکست خورده، بیت کوین معرفی بشه. و بیت کوین اونقدر قویه، اونقدر در واقع منطق ریاضیش و منطق فلسفیش قدرتمنده که پروژه موفقی شد برخلاف خیلی از پروژه دیگه شکست می‌خورد. این الگویی شد برای خیلی های دیگه که رمزدارایی های بعدی رو بسازند.
پس نشان تجاری مختلفی داریم، همه بیت کوین نیستن، این غلطه.
بله، یه بیت کوین بیت کوینه.
بله
بله، فقط بیت کوین بیت کوینه. و حالا هر کدوم از اینا کارکرد یا در واقع فلسفه متفاوتی داره. و بعد از بیت کوین اون رمزداری که باعث یه اتفاق خیلی مهم دوباره شد اتریوم بود، که اتریوم قراردادهای هوشمند روش تعریف شد و قراردادهای هوشمند در واقع دارایی و پول قابل برنامه ریزی رو، قابل پروگرام کردن رو معرفی کرد به دنیا. این دو پروژه به طور خاص خیلی
مطرح شدن،
نقطه عطف دارن
چون بعد آغاز کننده بودن.
بله. و حالا بقیه پروژه ها تقریبا به یه عبارتی بهبود یا انشقاقی از این دوتاست، میشه اینجوری گفت. هنوز
الگو برداری کردن دیگه. ولی
بله،
ولی این نیست که وابسته به اینها باشند.
نه، هر شبکه بلاکچینی وابسته است به خودش. بازار اینا البته با هم وابسته است، به دلیل اینکه وقتی اعتماد مثلا به رمزدارایی ها زیاد میشه، فرضاً نرخ بهره میاد پایین در آمریکا یا تورم به وجود میاد یا اتفاقی مثل کرونا یا نقدینگی بیش از حد در دسترس مردم قرار میگیره، در چنین بازارهایی همه اینو با هم رشد میکنن. در اتفاقات دیگری مثل جنگ دفعه همه اینو با هم کاهش پیدا میکنن،
مثل ارزهایی که در حقیقت تو بازار مبادله
بازارش با هم ارتباطاتی داره ولی
یکی نیست.
نه.
بسیار خب. خب تا اینجا متوجه شدیم که یه زیرساختی هم نیاز داره که حالا مثلا یکی از فناوری‌هاش هم بلاکچین میشه که در واقع زنجیر بلوکی میشه که اینها با هم کار میکنن و خب منتج به این نتیجه میشه که حالا من ارزش داراییم کمتر بشه، بیشتر بشه یا بتونم مبادله‌ای رو انجام بدم. میخوام بیشتر بپردازیم به چالش‌ها و الزامات. از چند دقیقه دیگه حالا یه مهمون دیگه هم داریم تلفنی یا حالا بخش ضبط شده رو پخش بکنند. این سوال ایجاد میشه که خب اون بیت کوین اولیه اتریوم یا سایرین، این قاعدتا حاکمیت گریزه دیگه، یعنی میگه وابسته به جایی نیستم دیگه، من در حقیقت وابسته به فناوری هستم که داره کار میکنه تو زنجیر بلوکی و منتها این از یه جا باید اومده باشه دیگه. مثلا عده‌ای از نخبگان یک کشور یا عده‌ای از نخبگان مثلا علم داده یا مثلا فناوری اطلاعات یا حوزه مثلا سایبر یا حالا بخش‌های مختلف، میخوام بگم یه عده جمع شدن، حالا ایده رو ممکنه یک نفر داده بشه و کار کردن. این رو چطور میشه تبیین کرد که مثلا بیت کوین هسته مرکزیش کجا شکل گرفته و تابع چه قوانینی هست، چون به هر حال یه جایی لازمه شما بخوای چه کسی که اونجا رو اداره میکنه، چه کسی که زینفه به عنوان بهره بردار. بالاخره یه قانونی، یه سیاست گذاری باید شده باشه که در دایره اون کار کرد. این رو چطور میشه تصویر کرد در روز رمزرز؟
عرضم به خدمتتون که ببینید، من وارد ابتدا بسته کنم گذارید من از یک مقدمه شروع کنم تو این بخش و فکر میکنم خیلی اهمیت پیدا میکنه این مقدمه.
بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که با تجربه اگر ما به عقب‌تر برگردیم و به در واقع موج‌های فناوری تو بخش در واقع مالی اگر نگاه کنیم، ما شاهد هستیم که به تدریج هی خب روش‌های نوین مالی اصلا اومد در جامعه و جایگزین روش‌های سنتی تر شد. خب ما ابتدا به ساکن محافظه پایاپای داشتیم، بعد از اون اومد چیزی به عنوان پول ایجاد شد و که به حال انتقال ارزش بود. از این اگر رچیم میرسیم به دوره بانکداری و اگر به خاطر داشته باشید فکر می‌کنم خیلی از عزیزان به خاطر دارن این رو که خب ما قبل از اینکه آبربانک بیاد اصلا و آبربانکی وجود داشته باشه ما با شعب بانکی سر و کار داشتیم. در واقع مسئولیت حفظ دارایی ما و پاسخگویی در قبال اون بر عهده بانک ها بود. بله. و اون کسی که اونجا این مسئولیت رو قبول کرده بود، حالا اپراتوری که اونجا هست و داره انجام وظیفه میکنه. پس از اون ما شاهد بودیم که خب ما وارد دوره بانکداری دیجیتال شدیم. پس از اون خب اگر دقت کنید آبربانک ها اومد.
بله.
و مسئولیت های شخصی در واقع در بخش امنیتی و حفظ دارایی افزایش پیدا کرد، یعنی دایره مسئولیت از سیستم به فرد منتقل شد و این در واقع به تدریج حجمش اضافه شد، یعنی هی مسئولیت اشخاص در قبال حفظ دارایی هاشون افزایش پیدا کرد. و خب طبیعیه شما کارت آبربانکتونه باید حفظش کنید، نباید رمزش در اختیار کسی قرار بگیره. بحث حالا اینترنت بانک اومد، باز این در واقع یک مقدار باز توسعه بیشتری پیدا کرد تو بخش مسئولیت فردی و شخصی در قبال حفظ دارایی. و الان توی این بخش هم ما شاهد هستیم که باز شاهد یک توسعه بیشتر هستیم، یعنی اینکه اگر ما بخوایم که در عرصه خرد در واقع بخوایم مسئولیت رو به سازمان نهاد یا واقعا حاکمیتی تو این حوزه ربط بدیم، من فکر میکنم که یه گریز از واقعیت هست.
نشدنی.
اینجا در واقع مسئولیت فرده که دیگه کاملا نقش اصلی رو ایفا میکنه.
قبول. یعنی نقشی از مسئولیت توضیح شد بین حالا گرداننده
اشخاص.
یا حالا میگیم حاکمیت، اینجا در مورد رمزرز نمیشه گفت، گرداننده و در حقیقت اشخاص، مدیر و زینف.
باز هم اشخاص، یعنی اون کسانی که بهره برداری میکنن از این ابزار. و اینجا دیگه سطح مسئولیت به اوج خودش رسیده و طبیعی هستش که شما وقتی که یه سری موارد براتون اهمیت خاص پیدا میکنه این مسئولیت ها هم در کنارش ایجاد میشه. مثال عرض میکنم، مثلا مثال برخی صحبت حریم خصوصی میکنن، خیلی مسئله صحبت میکنن، خب طبیعیه که این بدون اون قسمت امکان پذیر نیست طبیعتا. و فکر میکنم الزاماتش هست که خب مسئولیت فردی رو در این بخش ما باید در واقع بپذیریم. این که ما بخوایم که بگیم که مثلا حاکمیت بایستی اینجا مسئول باشه، من فکر میکنم که اگر بخوایم مسئولیت رو تقسیم کنیم 1:9 اگر از 10 بخوایم، شاید 1 واقعا بر عهده حاکمیت هست ولی 9 بر عهده فرد.
از حفظ رمز کیف پول گرفته در حقیقت حالا کیف یا کیف پولی که هستش تا سایر موارد. البته باز اون تنظیمگری رو یکم در بخش بعدی، حالا یه بخش رو باید بشنویم ما هم دیگه. خدمت شما بودم و خدمت مهمان ارجمند جناب استرکی.
این عرض من البته در بخش خرد بود، حالا در بخش کلان ما میرسیم به تنظیم.
تنظیم یکی باید چگونه باشه، حوزه تقنینی چطور باید باشه، آیا ما قانون لازم داریم یا نه، حمایت قانونی لازم داریم یا نه. اجازه بفرمایید با هم بشنویم. زنده هست یا از قبل ضبط شده؟ بله، یک بخش ضبط شده از من صداتون رو نمیشنوم. آقای دکتر شمس‌الدین حسینی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، بشنویم گفتگوی ایشون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. ما در عصری وارد شدیم که به نوعی مباحث جدیدی در